بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در این بود که آیا قطع اجمالی منجز هست نسبت به تکلیف فعلی در مورد مخالفت احتمالی، یا اینکه اون تکلیف فعلی به توسط این قطع اجمالی و علم اجمالی منجز نمی شود. صحبت ما در منجزیت قطع اجمالی بود نسبت به اون تکلیف فعلی که باش مخالفت احتمالی کردیم. گفتیم سه مسلک هست. مسلک اول مسلک منجزیت که مختار خود ما هم بود. ماها معتقدیم که این علم منجز اون تکلیف فعلی هستش. چرا منجز اون تکلیف فعلی هستش؟ چون گفتیم که محکی احدهما در مثال رایجمون یا عبارت از فرد متعینه یا عبارت از فرد مردده، هر کدوم که باشه چیه؟ اون فرد متعین میشه منجز. در فرد متعین واضحه، در فرد مردد چون گفتیم قابلیت تطبیق بر هر دوره داره، عقلا اون دو تکلیف فعلی میشه منجز. بله، این امر وجدانی است، برهانی نیست. ما برهانی بر این مطلب نداریم، فقط وجدان ما هستش. این مسلک اول بود که مختار خود ما بود که نفس علم اجمالی و نفس قطع اجمالی رو منجز میدونیم نسبت به تکلیف فعلی. اما مسلک دوم که قبلا اشاره ای بهش کردیم بحث امروز ماست. مسلک دوم مسلک مدرسه میرزاست. مرحوم میرزا قائله که خود علم اجمالی و قطع اجمالی منجز نیست، بلکه در اثر تعارض و تساقط اصول عملیه اون تکلیف فعلی میشه منجز. بنابراین وقتی که من با تکلیف فعلی مخالفت احتمالی کردم، مخالفت کردم با تکلیف فعلی منجز. اون تعارض و تساقطه که منتهی میشه به چی؟ تعارض و تساقطه که منتهی میشه به تنجز اون تکلیف فعلی. این مختاری که هستش مدرسه مرحوم میرزای نائینی. پس خود علم اجمالی و قطع اجمالی منجز نیست. مرحوم میرزای نائینی دو تا دعوا داره در اینجا. دعوای اولش اینه که آقا علم اجمالی منجز نیست. دعوای دوم ایشان اینه که تکلیف فعلی در اثر تعارض و تساقط اصول مؤمنه یسیر و منجزن، علم اون منجزش نیست. این دوتا دعوای میرزای نائینی رو باید جداگانه با هم بررسی کرد. خب اول بریم سراغ دعوای اول میرزا که میگه علم منجز نیست. اینه در مثال تطبیقش کنم. من علم اجمالی دارم به نجاست احد الانائین، علم دارم، قطع دارم به نجاست احد الانائین. فرض کنین فی علم الله اناء یسار نجسه. خب وقتی که من علم دارم به نجاست احد الانائین، علم من به چی تعلق گرفته؟ به نجاست احدهما، نه به نجاست اناء یسار، به نجاست احدهما. احدهما یک عنوان جامعی است بین اناء یمین و اناء یسار. پس من علم دارم در حد چی؟ در حد جامع علم دارم. با جامع نمیتونم مخالفت کنم. مخالفت با جامع چیه؟ هم اناء یمین رو شرب کنم و هم اناء یسار رو شرب کنم. این کار رو نمیتونم بکنم. این مخالفت با جامعه و فرض اینه که جامع برای من معلومه. وقتی که جامع معلومه، یعنی تکلیف در حد مخالفت قطعیه منجزه. این کار رو نمیتونم بکنم. خب اما دقت کنید، حرمت شرب اناء یسار که فرض کردیم فی علم الله شربش حرامه، بر من منجز میکنه که اگر به نحوی که من اناء یمین رو ترک کنم، فقط اناء یسار رو شرب کنم، آیا من مستحق عقوبتم در شرب اناء یسار؟ مستحق عقوبت نیستم. چرا مستحق عقوبت نیستم؟ چون به خاطر اینکه با جامعه که مخالفت نکردم، اناء یمین رو اجتناب کردم، فقط اناء یسار رو مرتکب شدم. با جامعه که مخالفت نکردم، فقط مخالفت کردم با حرمت فعلی در اناء یسار، اونم مخالفت احتمالی. هر دوره که شرب نکردم، یکی رو فقط شرب کردم. چون با جامعه مخالفت نکردم، بنابراین علم اجمالی چون به اون فرد تعلق نگرفت بود، منجزش نیست. فقط منجز تکلیف است در حد جامعه. یعنی اگر با جامعه مخالفت کنم، مخالفت با جامعه چیه؟ شرب هر دو اناء، ارتکاب هر دو اناء. این دعوای اول میرزا. پس علم منجز نیست. چون منجز نیست، بنابراین علم فقط در مقدار جامع تکلیف رو بر من منجز کرد. باید با جامع مخالفت نکنم. خب برای اینکه شرب احد همار ترک کنم، فقط کافی یکی رو ترک کنم و فرض اینه که اناء یمین رو ترک کردم. نه، قطعش به چی تعلق گرفت؟ به حرمت احده ما. این احده ما رو ترکم، قطعش به چی تعلق گرفت؟ به حرمت اناء یسار که تعلق نگرفت. به حرمت احده ما تعلق گرفت و احده ما رو ترک کرد. کدوم ترک کرد؟ شرب اناء یمین رو حسب الفرض ترک کرده. بله، اینا همشون نظرشونه که چون علم به جامعه تعلق میگیره، تکلیف رو منجز میکنه در حد فقط جامعه. به فرد علم نداریم، معلومه به فرد علم نداریم اصلا. بله، این چون علم به فرد تعلق نگرفته، به اونی که تعلق گرفته من امتثال کردم، احد همار ترک کردم. بعد مرحوم میرزا در دعوای دومش که میگه اون تکلیف فعلی در اناء یسار منجز میشه به برکت چی؟ تعارض و تساقط اصول. خب من علم اجمالی دارم به نجاست احد الاناءین، دو تا قاعده طهارت دارم، یکی در اناء یمین یکی در اناء یسار. این دو تا قاعده با هم جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون اگر این دو تا قاعده در این دو اناء جاری بشه، میشه ترخیص در چی؟ در مخالفت جامع، ترخیص در مخالفت قطعیه، و ترخیص در مخالفت قطعیه عقلا ممکن نیست، چون ترخیص در معصیت در مدرسه میرزا. پس بنابراین دو تا قاعده طهارت در هر دو جاری نمیشه. وقتی که در هر دو جاری نشد، تعارض میکنه، تساقط میکنه، میریم سراغ اناء یسار. خب من احتمال میدم که این اناء یسار شربش بر من حرام باشه، احتمال نمیدم، احتمال میدم. من نسبت به این احتمال تکلیف مؤمن و معذری دارم ندارم؟ یه قاعده طهارت داشتم که به تعارض ساقط شد. خب حالا که من مؤمن و معذری نسبت به اناء یسار ندارم، از باب دفع ضرر محتمل بر من واجب است عقلا که چیکار کنم؟ احتیاط کنم. خب باید احتیاط، چون من احتمال تکلیف رو که در اناء یسار میدم، احتمال حرمت چه که میدم. آیا مؤمن و معذری دارم؟ مؤمن و معذری هم من ندارم. حالا که مؤمن و معذری من ندارم، از باب وجوب دفع ضرر محتمل عقلا بر من واجبه که احتیاط کنم. نه، طبق مبنای قوم، چون احتمال تکلیف رو من میدم، مؤمن و معذری هم من ندارم. مؤمن و معذری هم که ندارم، خدمت شما عرض کنم دفع ضرر محتمل واجبه است. حالا تا وارد بحثش بشیم، احتمال من تکلیف رو میدم، وقتی که احتمال تکلیف رو دادم مؤمن که ندارم، چون مؤمن من قاعده طهارت بود، قاعده طهارت به تعارض ساقط شد.
علم به جامعه نداره، همون بشه مؤمنش.
علم به جامعه که مؤمن نیست، مؤمن اون علم خودش همیشه علم تنجیزی، اینجا علم به نجاست عهد ما داره، او خودش علم تنجیزی است. الان نسبت به انای یسار که احتمال رو من میدم، احتمال رو من میدم نسبت به انای یسار، احتمال رو که من میدم در ما نحن فیه چیه؟ مؤمنی برش نیست. مؤمنش قاعده طهارت بود، کنم به تعارض افتاد. به تعارض دیگه اشکال نداره، در تعارض ارتکاب لازم نیست، در تعارض ارتکاب لازم نیست. دوتا قاعده شارع نسبت به من نمیتونه داشته باشه، نسبت به خصوص احد الانائین هم که ترجیح بلا مرجعه، ارتکاب لازم نیست.
تعارض دو نوع تعارض داریم، تعارض در جایی نیست که یک جایی نسبت به یک شیء هم داشته باشیم، بعد در روایت دیگر نسبت به همون شیء نه داشته باشیم، این میشه تعارض.
این اصطلاحا بهش میگن تعارض داخلی. یه تعارض خارجی داریم، یه تعارض داخلی. تعارض خارجی اینه که ما دو تا دلیل داریم، تعارض داخلی ما یک دلیل داریم اما دو فرد داره، هر دو فرد داره معن نمیتونه بگیره، اینو میگن تعارض داخلی. قاعده طهارت یک دلیل بیشتر نیست، وقت اناء یمین و اناء یسار معن نمیتونه شامل بشه. نه فرق نمیکنه، از اول هر دو رو نمیگیره و از اول که نگرفت تا آخر دیگه نمیگیره. حالا انشاءالله بیشتر توضیح میدم. این مقدار بیان مرحوم میرزاست. پس ما در اینجا احتمال تکلیف فعلی رو میدیم و مؤمنی هم نداریم، از باب وجوب دفع ضرر محتمل باید احتیاط کنیم، و اگر احتیاط نکردیم مخالفت کردیم با تکلیفی که عقل به ما میگفت احتیاط کن. این تکلیف فعلی به برکت قاعده اشتغال یا قاعده احتیاط میشه منجز برای هر دو طرفش. منتها حالا چون ما فرض اون مخالفت احتمالی هست و فرض کردیم توی مثال که انای یسار نجسه، پس اگر انای یسار رو شرب کنه در انای یمین مخالفت احتمالی نیست، احتمال المخالفت. فرض اینه که انای یمین پاکه، در انای یسار که نجسه اگر شرب کنه مخالفت احتمالی است و این مخالفت احتمالی تکلیف فعلی در اونجا منجز بود به این قاعده احتیاط عقلی. حالا اینی که مثال میزن فقط برای تطبیق مثالیشه، اون اتفاقا اونی رو خوردیم که در واقع نجس بود و اونی که در واقع پاک بود نخوردیم، صرف مثاله. حالا اول شما میتونی بگی انای یمین، حالا برای اینکه تو گفتن راحت تر باشه ما میگیم که انای یسار فی الواقع نجس بود و اینم فی الواقع انای یمین رو ترک کرد و انای یسار رو شرب کرد. بله الان تمام بحث ما در مخالفت احتمالی است، نه احتمال مخالفت. مخالفت احتمالی اونجاییست که ما حرمت فعلی رو مخالفت کردیم ولیکن نمیدونیم که خودمونم مخالفت کردیم، ولی اگه میدونستیم که دیگه میشود مخالفت تفصیلی، علم تفصیلی میشود. در شبهات حاکم همینه میگه، بعد انشاءالله که مثلا که آی صدر توضیح بدم اونجا روشن میشه، این همین کلام میاد اونجا میاد، چرا قاعده احتیاط میادش. این ان شاء الله تو کلام های صد که توضیح بدم روشن میشه که چرا میرزا تفصیل نداده بین شبهه حکمیه و موضوعیه. ببینیم ما دو تا انا داریم، یکی انای یمین و انای یسار، و علم داریم که یکی نجسه. فرض کنید اون انای یسار نجسه و فرض کنید که انای یمین چیه؟ پاکه. ما اگر انای یمین رو فقط شرب کنیم مخالفت کردیم یا نکردیم؟ اصلا مخالفت نکردیم، فقط احتمال مخالفت رو میدم، مخالفت که نکردم اصلا، چون حرام فعلی رو مرتکب که نشدم که.
اگه یمین
شرب کنم فقط، اگر انای یسار رو شرب کنم فقط مخالفت کردم، اما علم به مخالفت هم ندارم، احتمال مخالفت میدم. اناء یمین شربش یعنی احتمال مخالفت، اناء یسار شربش یعنی مخالفت احتمالیه. این به حسب واقع اینطوره، ولی خود منم نمیدونم، اگه بدونم که دیگه مخالفت من میشه قطعیه. این ماحصل فرمایش مرحوم میرزای نائینیست برای تفصیلی که در مسئله داده. خب حالا من اینطور میگم، حالا اگر علم داری یکی از دو اینا نجسه و یکی رو نجسه و یکی رو فقط شرب کرد و اتفاقا اونی که شرب کرد نجس بود، سوال اینه که آیا این شخص اون مخالفتی که با تکلیف فعلی کرد، این تکلیف فعلی در حق این دیگه یمین یسار حذفش میکنیم، آیا این تکلیف فعلی در حق این مخالف منجزه یا لامنجزه؟ که دیگه شما میگیم علم داره که یکی از دو اینا نجسه و یکی شرب میکنه و اتفاقا اونی که شرب کرده نجس بوده، میخوایم ببینیم این مستحق عقوبت هست در قیامت این آدم یا نیست. نه استفاده نکرده، اگر اگر اون میشه تجری احسن تو این... خب حالا صحبت در اینه که آیا این تکلیف، خب بعض قائلن که اولا متجری لایستحق العقوبه، یا بعض قائلن که تجری موجب فسق نمیشه، اینا اختلافاتی است که هست. اگر اونی که نجس شرب کرد به نظر شما اون تکلیف فعلی که باش مخالفت شده در حق این شخص منجز است یا لا منجز؟ میشه منجز، میشه حرف میرزا، حرف میرزا اینه که منجزه. خدمت شما عرض کنم به برکت تعارض و تساقط قاعده، علم دیگه نقشی در تنجیز این تکلیف بازی نکرد، علم دیگه نقش نداشت در اینجا، در واقع اون احتماله که منجزه. علم فقط منشأ تساقط دو اصل مؤمن شد. این مسلک مرحوم میرزای نائینی و مرحوم آقای کویی است که از ایشان قبول کرده. خدمت شما عرض کنم که با هر دو تا دعوای ایشان موافق نیستیم، اما بریم سراغ دعوای اول. ایشان فرمودند که علم اجمالی به جامع تعلق گرفته و جامع را منجز کرده. دو اشکال قبلا داشتیم، اینجا به عین تکرار میشه. اولا در اغلب موارد علم اجمالی به جامع تعلق نمیگیره، به مفهوم جزئی تعلق میگیره. یعنی وقتی علم دارم به نجاست احدهما و اشاره میکنم به یک فرد متعین، مفهوم احدهما جزئی است نه کلی، مثل مفهوم ذاکر رجله، نه مثل مفهوم رجلن در رأیت و رجلنه. در اغلب موارد علم اجمالی مفهوم احدهما مفهوم جزئی است نه مفهوم کلی که شما میگین جامع، نه مفهوم جزئی است، از قبیل ذاکر رجله که اشاره میکنم به یک مردی در اون دوردست که خودم هم نمیدانم کیست، یعنی نمیدانم کیست، قیافش برای من نامعینه، نمیدونم زید، عمر، بکر، خالد، هیچی نمیدونم، فقط رجلی را از دور اشاره میکنم میگم ذاکر رجل. این وزان احدهما در علم اجمالی وزان ذاکر رجل است، نه وزان رجلن در رأیت و رجلن. خب اون یه موردم بعد جواب میدم تو اشکال دوم. نه مفهوم کلی یا جزئی بودنش، اگر فرد مردد باشه میگی مفهوم کلیه، اغلب چون اونجایی که فرد مردده مفهوم کلیه. نه 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 مفهوم جامع نیست، مفهوم جامع اونجا کلیه، در فرد مردد مفهوم، بحث محکی نیست، بحث مفهومه، هر کلی جامعه. پس در اغلب موارد مفهوم جزئی است، نه کلی، نه جامع. این اولا. و ثانیا معیار اصلا هیچ وقت چیه مفهوم نیست، معیار اون محکی است و دائما در علم اجمالی محکی ما یا فرد متعینه یا فرد مردده، و هر کدوم که باشه فرق نمی کنه، چه فرد متعین چه فرد مردد. توضیح دادم فرد متعین رو منجز می کنه. پس در اشکال دوم اینه که معیار مفهوم نیست، معیار محکی است و در علم اجمالی محکی دائما یا فرد متعینه یا فرد مردده، و هر کدوم که باشه فرد متعین رو منجز میکنه، چه فرد متعین باشه چه فرد مردد باشه. این اشکال بر دعوای اول میرزا. دعوای دوم میرزا، دعوای دوم میرزا این بود که این علم اجمالی دو اصل مؤمن رو به تعارض و تساقط میکشونه و من نسبت به اون مثلا انایی که در واقع نجسه احتمال حرمت فعلی رو چرا جا نیفتاد؟ ببینید اگر محکی ما فرد متعین باشه، خب روشنه که میشه منجس. فرد متعین باشه که همون انای یسار، یعنی من اشاره ذهنی دارم با این مفهوم کلی بنابر کلیت مفهوم بف انای یسار. خب اونی که گفتیم تنجس پذیره مفهوم نیست، همیشه تنجس وصف چیه؟ وصف واقعه، وصف اون محکی منه که محکی انای چیه؟ یسار. اگر فرد متعین باشه واضحه، اما اگر فرد مردد باشه، فرد مردد مال جایی است که هر دو طرف نجسه، هم اناء یمین نجسه هم اناء یسار نجسه، و ضمناً اشاره ذهنی هم به فرد متعین نداره. فرد مردد یه خصوصیه داره که قابل تطبیق بر همه افراد هست. این قابلیت تطبیقش رو گفتیم در نظر عقل خودش تنجز آوره، این دیگه امر برهانی نیست، وجدان ماست. وقتی قابل تطبیق بر انای یسار هست بر انای یمین هست، این قابلیت تطبیق موجب میشه که تکلیف در هر دو طرف میشه چی؟ منجز. این در صورتی است که محکی ما فرد مردد باشه. خب اما دعوای دوم مرحوم میرزا، دعوای دوم میرزا چی بود؟ میگو بعد از تساقط اصول میریم سراغ اون انایی که مثلا نجسه، در واقع نجسه، ما نمیدونیم، احتمال و حرمت رو که میدیم و مؤمنی هم نداریم. وقتی مؤمن نداشتیم از باب وجوب دفع ضرر محتمل چیه؟ در اینجا این قاعده میشه منجزش. خدمت رو عرض کنم که بر بیان میرزا دو تا اشکال وارده، که در واقع این دو تا اشکال دو روی یک سکه است. اشکال اول بر مرحوم میرزا اینه که آقا این فرمایشی که شما میگید احتمال ما میدیم و ما مؤمن شرعی ما نداریم، این بیان با مختار براءت عقلی شما جور در نمیاد، چون در نظر اینها تنها منجز چیه؟ علمه. احتمال که منجز نیست، من باید علم داشته باشم به تکلیف. اگر تکلیف در مرحله بیان و علم نباشه، اون تکلیف لایتنجز اصلا. من که علم ندارم که این انا الان حرامه بر من، به حرمت فعلیش که علم ندارم که. این با مبنای کسانی میسازه که چیه؟ که منکر براءت عقلیه هستن، نه جناب مدرسه میرزا که براءت عقلیه و قاعده قبح عقاب بلا بیان و بلا علم را قبول دارند. اما اشکال دوم همیشه این وارده، او رو برده هر کجا این بیاد دیگه موضوع برای اون نمیگذاره. اما اشکال دوم که ایران در واقع روی دوم اون سکه است، شما براءت شرعی رو به تعارض کشوندین، تساقط کردین، براءت عقلیه که مشکل نداره که، به براءت عقلیه تمسک میکنین. این خوب دقت کنین، براءت شرعی یک مقام ثبوت داره، یک مقام اثبات داره، یعنی دلیل. همیشه تعارض مال مقام اثبات و دلیل، دو تا دلیل یا یک دلیل به لحاظ دو فرد تعارض میکنن. اما در براءت عقلیه دیگه مقام اثبات نداریم، فقط مقام ثبوته. من علم به چی دارم؟ به تکلیف در جامعه، اما نسبت به خصوص این فرد که علم ندارم، براءت عقلیه را از خصوص این فرد جاری میکنم، از خصوص، و براءت عقلیه را از خصوص فرد دیگه جاری میکنم. معناش چیه؟ معناش اگر اینه که اگر این فرد داره به خصوصهی مرتکب شدی، عقوبت نداری، یعنی اون یکی رو ترک کنی. اگر این فرد داره به خصوصهی مرتکب بشی، عقوبت نداری. کی به خصوصهی مرتکب میشی؟ که اون ترک کنی. یا به عبارت دیگر، در زائد بر جامع که علم به تکلیف ندارم، براءت از عکس زائد رو جاری میکنم، فقط علم دارم به حرمت احدهما، احدهما رو اجتناب باید بکنم. اما در غیر از اجتناب احدهما، یعنی زائد بر اجتناب احدهما، که علم ندارم، که براءت عقلیه رو جاری میکنم. پس من احتمال تکلیف رو در عنا یسار میدم، این احتمال رو به چی دفعش میکنم؟ عقوبت محتملش رو، به قاعده براءت عقلیه، چون علم که ندارم که این نجسه. براءت را از خصوص این جاری میکنم، از این به خصوص جاری میکنم، بنابراین شربش میکنم. اینجا براءت عقلیه من دارم. لذا ما ها قائل هستیم که هر کسی که قائل به براءت عقلیه هست، یک، و قائل که علم اجمالی تکلیف را منجز میکنه در حد جامع، دو، این براءت عقلیه رو در خصوص جمیع اطراف داره، سه، خصوص معناش چیه؟ یعنی فقط این یکی به خصوصهی مرتکب بشه، اون یکی به خصوص، یعنی کاری بکنه که جامع فقط مخالفت نشه. اگر 10 انا هست و علم داره که یکی از این 10 انا نجسه، اگر یک انا رو ترک کنه، 9 انا رو مرتکب بشه، به مقتضای قاعده براءت عقلیه این مستحق عقوبت نیست. براءت شرعی انحلالیه، جامع نداره، یعنی این و اون. آره، براءت شرعی انحلالیه نسبت به فعل مقام اثباته، عنایت کردین؟ لذا اینه که اگر علم اجمالی داره از این 10 اینا 2 نجسه، فقط 2 رو ترک بکنه، 8 رو مرتکب بشه، مستحق عقوبت نیست، اگرچه اون 2 نجس تو همون 8 باشه که اتیان کرده. چی فرمودی؟ دلیل ما نداریم دیگه، دلیل نداریم، آیه نازل نشده، چون براءت عقلیه مال جاییست که شما علم ندارین، فرضیه که علم شما به جامعه تعلق گرفته، مقرون به علم اجمالی در حد جامعه دیگه، بیان یعنی در حد جامعه فقط علم دارید شما، شاید ندارید دیگه، در همون مقداری که علم داری، در همون مقداری که علم داری. لذا این رو ماها قائل هستیم که اگر کسی براءت عقلیه ره، بله، این اشکال روی مسلک آخوند که فرد مرددیه نمیاد، روی مسلک آغازیه نمیاد، همه کسانی که قائلن علم اجمالی، خوب دقت کنید که به جامع تعلق میگیره و براءت عقلیه ره معتقد هستند، اینها چیه؟ اینها باید قائل باشند که در علم اجمالی موافقت قطعی لازم نیست، موافقت احتمالی کافی است، فقط کافیه یکی رو چیکار کنه؟ اجتناب کنه، ما بقیه میتونه مرتکب بشه.
خب
اصلا مراد از قاعده عقاب بلا بر عقاب بلا علمه. خب فرض کن بند بر جامعه دیگه، جامعه رضا خود میرزا تصریح کرده، خود میرزا تصریح کرده. ببین میرزا اینقدر متوجه بوده که علم اجمالی نمیتونه تکلیف فعلی رو منجزش کنه در حد مخالفت احتمالیه. خود میرزا تصریح کرده، آیخوی تصریح کردن، گفتن علم اجمالی قدرت بر تنجیز رو نداره. دقت کردین؟ منتها چیکار کردن؟ براءت شرعیه رو به تعارض انداختن. اشکال بر مدرسه میرزا اینه شما که براءت عقلیه رو که قبول دارین، از براءت عقلیه استفاده کنین. برای براءت شرعیه تعارض میکنه، تساقط میاد، براءت عقلیه چرا استفاده نمیکنین؟ چون شما که قائلین که علم منجز نیست، خب براءتش عقلیه رو جاری کنین از هر دو طرف به خصوصهی. لذا اینه که ما قائل شدیم، خوب عنایت کنید، اگر کسی به براءت عقلی قائل بشه، یک، و قائل باشه که علم اجمالی به جامع تعلق گرفته، دو، این باید قائل باشه که مخالفت احتمالی محصوری نداره. ماها اگر قائل هستیم که علم اجمالی منجزه، دقت میکنیم، چون قائلیم که به جامع تعلق نمیگیره، به فرد متعین یا مردد تعلقش، لذا قائل شدیم که علم اجمالی تکلیف فعلی رو منجز میکنه. نه، منجزیت احتمال قبول داریم، سر جاش محفوظه این، آره اون سر جاش محفوظه، آره اون سر جاش هست. الان بحث در تنجیز این علم فقط، و الا ما ها از کسانی هستیم که در انای یسار دو تا منجز قائلیم، یکی علم اجمالی، یکی احتمال تفصیلی. ما ها دو تنجیزی هستیم الان که داریم بحث میکنیم، فقط در منجزیت و عدم منجزیت علم بحث میکنیم. احتمال که منجز میدونیم، نه اثبات نداره اصلا. عقل میگه که تو به مقدار جامع چیه بر تو علم داری، در زائد بر جامع مخالفت مانعی نداره، فقط جامع رو رعایت کن. یعنی احد هما رو اگه ترک بکنی دومی مشکل نداره. او حالا شبه غیر محصوری بحث دیگریه، الان فقط بحث ما تو شبه محصوری است. شبه غیر محصوری بحث خاص خودش، الان محصور ساره. بله، اگر کسی گفتیم ماها، اگر کسی مثل مدرسه میرزا، دقت کردیم، مثل مدرسه میرزا باشه، لذا مثل مرحوم آقای صدر در شبهات حکمیه گفته علم اجمالی منجز نیست، که مسلک سوم که خواهیم گفت. شبهه موضوعی یک اشکال دیگه ای داشته آقای صدر، اما در شبهات حکمیه گفته علم اجمالی منجز نیست. یعنی اثبات نداره، دلیل نداره. تعارض بین دو تا دلیله. ببینید هیچ وقت بین دو تا جعل شرعی یا عقلی تعارض تو عالم واقع نمیشه، فقط در شارع غیر حکیمه که در مقام جعلش تعارض واقع میشه. دقت کردید؟ در مولای حکیم و در عقل هیچ وقت جعول متعارضه ندارن، احکام متعارض ندارن. اما چون ما در مقام شرع با دلیل دائما سر و کار داریم، دلیل همون روایت امامه، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر. میخوام ببینیم این روایت به اطلاقش انای یمین و انای یسار رو میگیره، درست؟ میگیم نه، چون اگر اطلاقش بگیره لازم میاد ترخیص در مخالفت قطعیه، و چون عقلا محال است بر خداوند، میگیم روایت شریف اطلاق نداره، این دوتا انار معن نمیگیره. اما این چیزا که در مقام عقل دیگه نداریم ما. حالا چه معتقد باشیم چه معتقد نباشیم، این روایتی که به ما میرسه کلام امام نیست، کلام زراره است. زراره برای ما نقل کرده از امام اینو فرمودن، همیشه نتیجه تابع اخص با سین مقدماتشه. این کلام یک انسان ثقه است. این روایات ما که در کتاب کافی آمده همه کلمات انسان‌های یعنی بخشش کلمات انسان‌های ثقه هستش که به ما رسید. کلمه ثقه فرض اینه که در اصول میگیم که آقا خبر ثقه حجته. بر ما مهم نیست که این خبر ثقه درست یا نادرسته. کلام معصوم دیگه درست یا نادرسته که نداره که، فقط درسته. اما این روایاتی که در کتاب مثلا کافی آمده همه کلمات رواتی هست که به ما گفتن که برخیشون ثقاتن، برخیشون هم وثاقتشون ثابت نیست. خب معنا ندارم تعارض معنا نداره، چون مقام اثبات نداریم، مقام ثبوته. فقط عقل چی میگه در اینجا؟ فرض کردیم عقل میگه قبح عقاب بلا بیان، میگه تو بر چی بیان داری؟ بر جامعه. تو بر بیان جامعه اگر با تکلیف فعلی در حد جامعه مخالفت کردی، اون کدوم مخالفته؟ مخالفت قطعیه. اما اگر نه جامع را رعایت کردی، در زائد بر جامع مخالفت کردی، بیان که نداشتی که، اشکال نداره، عقوبت تو عقلا قبیله. لذا ایره دقت کنی، کسانی مثل مدرسه میرزا باید بگند، باید بگند، حتما چیه؟ باید بگند که مخالفت احتمالی لا محظور فی به هیچ وجه. چرا؟ چون تکلیف منجز نیست. خوب دقت کنید، این مسلک میرزا قابل التزام نیست. پس این مسلک میرزا رو، مسلک دوم رو نمیشه با قطع نظر از اشکال مبنایی که متعلق علم رو جامع میگرفتن، قطع نظر از اشکال مبنایی اصلا قابل التزام با حفظ مبنا نیست. نه، تطبیقش اون میگه جامع رو مخالفت نکن، عقل میگه تو جامع رو نباید مخالفت کنی. وقت من دو راه دارم برای اینکه جامعه را مخالفت نکنم، یه راهش اینه که انای یمین را فقط شرب کنم، یه راهش هم اینه که انای یسار را فقط شرب کنم. هر کار که بکنم با جامعه مخالفت نکردم. این خدمت شما عرض کنم که مسلک مرحوم میرزای نااینی که قابل التزام، مدرسه مرحوم آقای به هیچ وجه قابل التزام نیست، کما اینکه مرحوم آقای صدرم سخت از اول با این مدرسه و با این مسلک در این مدرسه چیه؟ مخالفت کرده، گفته روی مسلک شما باید ما قرائت عقلی بشیم. چی فرمودید؟ دیگه اگر عوض کنیم خب دیگه هیچی دیگه هیچی، اگر اون که عوض کردیم بر قرائت عقلی جاری نمیشه. عرض کردیم که اینا انحلالیه، ادله انحلالیه، یعنی انتزائی نیست، یعنی فرد افراد انتزائی رو دیگه ادله نمیگیره هیچ وقت. مثلا وقتی میگیم الانسان فقط افراد حقیقی رو میگیره، فرد مردد رو دیگه نمیگیره. دقت کردیم الانسان و یموت، خب انسان فرد مردد هم داره، فرد مردد هم میمیره دیگه، نه مجموع زید و عمر میمیرن دیگه، این روایت نمیگیره، اونه این کلام اون رو نمیگیره. نه فرد مردد نمیشه، مفهوم انتزاعیه. ما فقط دوتا انا داریم، یمین و یسار. خدمت شما عرض کنم که بریم سراغ مسلک سوم، مسلک آقای صدره. مسلک اول میگفت منجزه. شما فرمایشی داشتیم؟ ببخشید. مسلک اول گفت منجزه، مسلک دوم گفت منجز نیست، تنجز از ناحیه غیر علمه، مسلک سوم مسلک آقای صدر. مرحوم آقای صدر قائله که علم اجمالی در شبهات حکمیه لا یکون منجزن در موارد مخالفت احتمالی، و یکون و همین علم منجزن در موارد مخالفت احتمالی در شبهات موضوعیه. مرحوم صدر دو تا ادعا داره، ادعای عدم تنجیز در شبهات حکمیه و ادعای تنجیز در شبهات موضوعیه. ابتداعا دعوای اول ایشان رو رسیدگی کنیم، بعد وارد دعوای دوم بشیم. خب مثال شما حکمیه رو بزنیم. شما علم اجمالی دارین در روز جمعه یا نماز جمعه بر شما واجبه یا نماز ظهر واجبه. شما رفتین به سفر، سه فرسخ رفتین، پنج فرسخ برمیگردین، یعنی از یک راه سه فرسخی رفتین، از راه دوم که برمیگردین پنج فرسخه، مجموعش میشه هشت فرسخ. نماز شما در این سفر شکسته است یا تمام؟ اختلافیه، بعضی گفتن شکسته است، بعضی گفتن تمام. شما علم اجمالی دارین که در این سفر یا وظیفتون قصره یا وظیفتون تمامه. اینا علم اجمالیست در شبهات حکمیه. مرحوم آقای سعد فرموده در شبهات حکمیه علم اجمالی منجز نیست. یعنی چی؟ یعنی تکلیف فعلی را در حد مخالفت احتمالی منجز نیست. لذا در مثال ظهر و جمعه که علم اجمالی داریم، یا ظهر بر شما واجبه یا جمعه بر شما واجبه، یه نماز بخونید کافیه. یه نماز که بخونید یعنی چی؟ یعنی فقط ظهر بخونید. ولو فی علم الله جمعه واجبه، شما مخالفت احتمالی کردید، مشکلی نیست، مستحق به عقوبت نیست. یا فقط نماز جمعه بخونید و فی علم الله نماز ظهر واجبه، اینجا مخالفت احتمالی کردین اما منجز نیست. این علم اجمالی نمیتواند تکلیف را تنجیز کنه. خوب دقت کنید، این فقط بحث اون در علم ها، فقط در علم، نه اینکه آقای سعد در این مثال قائله که ما میتونیم به یک نماز اکتفا کنیم. بحثمون منجزیت علمه، چون آقای سعد احتمال رو منجز میدونه. اگر این علم نتونه وجوب رو منجز کنه در مرتبه مخالفت احتمالی، اما اون احتماله میتونه منجزش کنه ها، اون از محل بحث الان خارجه. بله؟ الان نگفتم درش. خب فقط بحث علمه، فقط علم رو بحثه. این علم منجز نیست. چرا منجز نیست؟ به بیانی که چند بار گفتیم، یکی این که علم به جامع تعلق میگیره. خب همیشه تکلیف به چه مقدار منجز میشه بر مکلف؟ به مقداری که تحت علم میره. تکلیف به حسب واقع که منجز نمیشه، به حسب مقداری که تحت علم میره منجز میشه. خب فرض کنیم فی علم الله نماز جمعه واجبه، من به وجوب نماز جمعه علم دارم که ندارم؟ که من علم دارم به وجوب احد الصلاتین، به مقدار جامع فقط علم دارم. جامع رو باید رعایت کنم. یعنی چی باید رعایت کنم؟ یعنی باید با جامع مخالفت نکنم، باید یکی از دو نماز رو بخونم. خب وقتی که من نماز ظهر میخونم، درسته با تکلیف فعلی مخالفت کردم، اما تکلیف فعلی غیر معلوم، چون به وجوب نماز جمعه که علم داشتم، که به جامع علم داشتم که جامع رم رعایت کردم، یه نماز خوندم. چون همیشه آقا جامع یتحقق و فرخارج به تحقق چی؟ فردن منه. من بیش از این علم داشتم که یکی از دو نماز واجبه. یکی در خارج چند فرد داره؟ دو فرد، ظهر و جمعه، و من یکی از دو فرد رو ایجاد کردم، نماز ظهر خوندم. بنابراین در ما نحن فیه من با تکلیف فعلی مخالفت کردم، چون نماز جمعه رو ترک کردم و فرض کردیم فی علم الله نماز جمعه چی بوده؟ وظیفه من بوده. اما منی که نماز جمعه رو ترک کردم، دقت میکنید، با تکلیفی مخالفت کردم که علم نداشتم. اونی که علم داشتم مخالفت نکردم و علم داشتم به وجوب احدهما رو اتیان کردم، نماز ظهر رو خوندم. اینه که علم اجمالی در اینجا منجز نیست. اینجایی که جامع رو موافقت میکنن اما اون واجب فعلی رو مخالفت کردم حسب الفرض. این دعوای اول ایشان و دلیل ایشان. انشاءالله در جلسه بعد بریم سراغ دعوای دوم ایشان و بعد وارد بشیم در نقد حد دعوا. الحمدلله رب العالمین.